با نام و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. 24مین فایل صوتی از کتاب ارزشمند راهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها نوشته یه مهندس موسیسیان رو تقدیم حضورتون میکنم. امروز 5 آبان ماه سال 1397 هست. پوزش میخوام از بابت وقفه ای که در تهیه و ارسال فایل ها به وجود اومد. واقعیت امر این هست که بنده و همکارانم بر روی کتاب هندبوک اشنایدر مشغول به فعالیت شبانه روزی بودیم و عملا فرصتی برای تهیه این فایل ها به وجود نمی اومد. کتاب هندبوک اشنایدر، همونطور که دوستان عزیز مستحضر هستند، یکی از مراجع معتبر و مستند به استاندارد IEC هست که در برخی از کشورهای دنیا به عنوان یک مرجع رسمی در دانشگاه ها تدریس میشه و در پروژه ها از اون به عنوان یک مرجع معتبر و قابل استناد استفاده میکنند. همونطور که مستحضر هستید، کتاب زبان اصلی هندبوک اشنایدر توسط تیمی متخصص متشکل از کارشناسان در سطح بین المللی در زمینه استاندارد IEC تدوین شده. اعضای این تیم حداقل 22 نفر هستند و این نشون میده که ما در تأسیسات الکتریکی با شاخه ها و گرایش های متعددی در حقیقت مواجه هستیم و هر کدوم از این عزیزان فصل های یک فصل یا چند فصل از این کتاب رو تألیف کردند. ما هم سعی کردیم در ترجمه این کتاب، بنده آقای مهندس فتی و آقای دکتر زاره، بنا به تخصص، علاقه و اون گرایش فنی که وجود داره، هر کدوم بخش هایی از این کتاب رو ترجمه بکنیم و خدمت شما عزیزان و علاقمندان تقدیم بکنیم. و برای حفظ پیوستگی و یک نواختی ادبیات سعی شد بعد از ترجمه فصول بارها و بارها این کتاب مورد ویراستاری و در حقیقت بازنگری قرار گرفت که اون روانی مطالب و منطبق بودن با عرف و اصطلاحات متداول در کشور عزیزمون ایران و مطابق با مقررات ملی ساختمان، مطابق با استانداردهای مختلف سازمانی در ایران، مثل استانداردهایی که در حوزه نفت وجود داره، مثل استانداردهایی که در حوزه توانیر وجود داره و سایر صنایع، اونها حفظ بشه. اقدام خوب دیگری که در ترجمه این کتاب سعی کردیم اون رو رعایت بکنیم و انجام برسونیم این هست که دوستان اگر ملاحظه بفرمایند، کتاب اوریجینال اشنایدر 570 صفحه است حدوداً و در هر صفحه ناشر به حق معنوی و مادی این کتاب تأکید میکنه و اون رو از آن خودش میدونه. یعنی این موضوع مهمیه که 570 بار تکرار شده. ما هم در ابتدای ترجمه سعی کردیم و با نامنگاری هایی که با دفتر اشنایدر الکتریک در ایران انجام شد رضایت اونها رو جلب کنیم و در حقیقت به نوعی از اونها اجازه بگیریم برای انجام این کار. خوشبختانه اونها با توجه به شناختی که از تیم ترجمه داشتن، بنده و سایر همکارانم نه تنها اجازه دادن، بلکه حمایت کتبی و شفاهی خودشون رو از ادامه این کار به ما اعلام کردند و ما هم با انگیزه و علاقه بیشتر سعی کردیم که نتیجه این اعتماد این عزیزان رو در شرکت اشنایدر الکتریک به سرانجام برسونیم و به نحو احسن بتونیم این کار رو تحویل و تقدیم کنیم به جامعه مهندسی برق کشور عزیزمون. توصیه میکنم دوستان خوبم، کسانی که در حوزه نظام مهندسی، دوستانی که در حوزه شرکت‌های توزیع برق و در امر طراحی و نظارت پروژه‌های تأسیسات الکتریکی فعالیت دارند، از این کتاب بهره برداری لازم رو بکنند و اگر جایی انتقادی، پیشنهادی داشتند، حتما این رو از طریق آیدی تلگرام بنده ممنون میشم که به اطلاع من یا سایر همکارانم برسونن. خدا رو شکر این کتاب در 10 روز چاپ اول خودش بسیار مورد استقبال عزیزان قرار گرفت، به طوری که در همون 10 روز اول 1000 جلد از این کتاب به فروش رسید و همینطور این روال خوب و دلگرم کننده وجود داره. من بحث رو کوتاه میکنم و به ادامه مطالب رو میپردازیم. از ابتدای صفحه 234 موضوعات رو دنبال خواهیم کرد. چند تا نکته رو به عنوان یادآوری در صفحه 234 مطرح میکنم خدمتتون. نکته اول این که در سیستم هایی که مجهز به هادی پن میباشند استفاده از وسایل حفاظتی جریان باقی مانده امکان ندارد. همونطور که همه دوستان مستحضر هستند، بدنه فلزی تجهیزات الکتریکی در سیستم TNC متصل هست به هادی پن. اگر اتصال به بدنه رخ بدهد، جریان باقی مانده‌ای در هادی پن جاری خواهد شد و از اونجایی که هادی فاز و هادی پن هر دو وارد کلید جریان باقی مانده شدند، هر دوی این جریان ها، یعنی جمع برداری این جریان ها، همیشه و همواره صفر خواهد شد. بنابراین هیچ وقت کلید RCCB عملکرد مطلوبی رو نخواهد داشت. به همین دلیل اگر بخواهیم در سیستم TNC از کلید جریان باقی مانده استفاده بکنیم، ناچار هستیم قبل از محل نصب کلید RCCB هادی های PE و 0 رو تفکیک کنیم، یعنی سیستممون رو تبدیل کنیم از TNC به TNCS. در این صورت بعد از نقطه تفکیک این دو هادی ما اجازه داریم هادی های فاز و 0 رو به RCCB بدهیم و بعد از اون این دو هادی رو از RCCB بگیریم و به مصرف کننده ها تحویل بدیم. نکته دوم، استفاده از هادی پن این سوء تفاهم را به وجود می آورد که در صورت نامتعادل بودن بار و عبور جریان های شدید از هادی پن و نظر به اینکه بدنه های هادی تجهیزات الکتریکی وصل به آن می باشند، ممکن است در صورت تماس با آنها برگرفتگی به وجود آید. بله، این ابهام واقعا وجود داره. ملاحظه بفرمایید، ما هادی پن رو به عنوان هادی که حامل جریان هست میشناسیم. اگر سیستم سفاز نامتعادلی داشته باشیم، این سیستم سفاز نامتعادل در هادی پن که هادی نول هم در داخل اون قرار گرفته و وظیفه نول رو هم ایفا میکنه، حامل جریان خواهد بود. ضرب جریان در امپدانس اون هادی برابر است با ولتاژ. از اونجایی که این هادی پن رو ما به بدنه های فلزی تجهیزات الکتریکی ما متصل کردیم، یعنی اینکه بدنه ها ولتاژ دار خواهند شد و در نتیجه این سوء تفاهم پیش میاد که مبادا این ولتاژی که بر روی بدنه ها ظاهر می شود بیش از آستانه برگرفتگی باشد و موجب بروز خطرات مرگاوری بشه. توضیح بسیار خوب و منطقی در پیوست 6P3 از این کتاب وجود داره که انشاءالله بهش خواهیم رسید. شما دوستان هم میتونید زودتر به این فصل و به این یکی دو صفحه مراجعه بکنید و با دیدن محاسبات مفهومی و تحلیلی به این نکته پی ببرید که همچین خطری وجود نداره و با خیال راحت میتوان بدنه فلزی تجهیزات الکتریکی رو به هادی پن متصل کرد بدون اینکه نگرانی داشته باشیم از بابت خطر برگرفتگی. نکته سوم، کمتر تأسیساتی از نوع TN وجود دارد که در آن از یک نقطه به بعد هادی پن تفکیک نشود، زیرا کمتر تأسیساتی از این نوع را میتوان یافت که دست کم سطح مقطع بعضی از مدارهای نهایی آن از 10 میلی‌متر مربع کمتر نباشد. کوچک شدن سطح مقطع از 10 میلی‌متر مربع به معنی لزوم تفکیک اجباری هادی حفاظتی و هادی خونسا هست. دوستان عزیزم توجه بفرمایید که معمولا در تأسیسات الکتریکی ساختمان ها و در بسیاری از صنایع عمده تجهیزات ما که مدارهای نهایی دارند، این مدار نهایی به دلیل توان پایین دستگاه یا تجهیزات نیاز به مقاطع بالای فاز نداره. به همین دلیل ما میتونیم از مقاطع کمتر از 10 میلیمتر مربع استفاده کنیم در مدارهای نهایی، و از اونجایی که ما از مقاطع پایین تر از 10 استفاده میکنیم، مثلا مقاطع 1.5 2.5، خیلی منطقی به نظر نمیرسه که سیم فاز رو داشته باشیم با مقطع 1.5 و 2.5 اما هادی پن رو داشته باشیم با مقطع حداقل 10 میلیمتر مربع مس. به همین دلیل همین موضوع باعث میشه ما رو تشویق بکنه که هادی های پی ای و نول رو از همدیگه تفکیک کنیم. با تفکیک کردن این هادی ها از همدیگه، حالا ما میتونیم مقطع هادی پی ای رو به اندازه هادی فاز در نظر بگیریم. بخش بعدی از این کتاب موضوع بسیار مهمی هست در خصوص مشخصه های تجهیزات حفاظتی در سیستم TN. همونطور که در فصل های ابتدایی این کتاب خدمت شما عزیزان عنوان کردم، یکی از ویژگی هایی که به صورت مشترک در همه سیستم های توزیع نیرو TN، TT و IT وجود داره این هست که در صورت بروز خطا بایستی وسیله حفاظتی در کوتاه ترین زمان ممکن یا در حقیقت در زمان مجاز نسبت به رفع و قطع اون خطا اقدام بکنه. برای اینکه ما بتونیم در سیستم TN به این اطمینان برسیم، بایستی یک سری از روابط و فرمول ها رو، یک سری از پارامترهای مؤثر در طراحی تاسیسات الکتریکی رو زیر ذره بین بگذاریم و روی اونها دقت بکنیم. مشخصه های تجهیزات حفاظتی و امپدانس مدار باید به نحوی باشند که در صورت وقوع اتصال کوتاه بین یکی از فازها و بدنه یا هادی حفاظتی، یعنی فرض کنیم یک بار فاز به بدنه برخورد کرده، یک بار فاز به هادی پی ای برخورد کرده، در هر نقطه از تاسیسات، بحرانی ترین نقطه کجاست؟ دورترین نقطه. معمولا دورترین نقطه بدترین حالت است. مدار به طور خودکار حد اکثر در زمان تعیین شده قطع کند تا طبق خواسته های مبحث پنجم با توجه به حوزه بندی های شکل 1.525 برگرفتگی بروز نکند. خواسته فوق در صورت احراز شرط زیر حاصل می شود. همون رابطه قانون اوهم معروف هست، یعنی فرمول پیچیده ای نداره و در حقیقت ما با همین فرمول ساده میتونیم آیتم های حفاظتی یک تأسیسات الکتریکی رو مورد ارزیابی و مورد بررسی قرار بدیم. U0 ضرب در IA کوچکتر یا مساوی ZS که هر کدوم از این حروف نماینگر و مشخص کننده چه عواملی هستند؟ خوب دقت بفرمایید. ZS امپدانس حلقه اتصال کوتاه هست. در سیستم TN امپدانس حلقه اتصال کوتاه شامل جمع شدن چه مؤلفه هایی است؟ شامل امپدانس منبع هست، حالا این منبع میتونه یک ترانسفورماتور یا یک جنراتور باشه، به اضافه امپدانس هادی فاز از منبع تا نقطه اتصالی، به اضافه امپدانس هادی حفاظتی، حالا میتونه PE یا پن باشه، از منبع تا نقطه اتصالی. اگر این سه مؤلفه رو که از جنس امپدانس و واحد اوهم هستند رو با هم دیگه جمع کنیم، امپدانس حلقه اتصال کوتاه رو به دست آوردیم. IA شدت جریانی است که سبب قطع وسیله حفاظتی حد اکثر در زمانهای ذکر شده در جدول 6.2 با توجه به ولتاژ U0 می شود. 2. سبب قطع وسیله حفاظتی تحت شرایطی که در بند فلان مشخص شده حد اکثر در زمان 5 ثانیه. و U0 هم ولتاژ اسمی متناوب مؤثر فاز به زمین هست. در صفحه 235 برای مدارهای توزیع حد اکثر زمان برقراری اتصال کوتاه رو 5 ثانیه مجاز دونسته. مدارهای توزیع و مدارهای غیر نهایی در مبحث 13 ویرایش سال 1395 این موضوع به این صورت اعلام شده: مدارهای توزیع و مدارهای غیر نهایی. و برای مدارهای نهایی که حد اکثر تا 32 آمپر هستند، زمان مطابق با جدول که در ادامه می‌بینید تعیین شده که مقدارش برای ولتاژ 400 ولت سفاز و 230 ولت تکفاز 0.4 ثانیه هست. همونطور که در پایین صفحه می‌بینید، صفحه 235 جدولی هست که یوسفر 230 ولت حد زمان قطع رو 0.4 ثانیه در نظر گرفته برای تجهیزات و مدارهای نهایی تا 32 آمپر جریان. این رو در مبحث 13 ویرایش سال 95 قید شده، پیوست اول کتاب. توضیح تکمیلی که خدمت شما عزیزان باید عرض کنم و بخوام خیلی خلاصه این رو خدمتتون بگم، ما باید در انتهای طولانی ترین مدارهامون چک بکنیم که آیا اگر در داخل این پریز یا در داخل این مدار روشنایی یا در داخل این مداری که برای برق‌رسانی به یک تجهیز در نظر گرفته شده اگر اتصال کوتاهی رخ بدهد، اتصال کوتاهی مینیمومی رخ بدهد، آیا وسیله حفاظتی که برای این مدار در نظر گرفتیم که میتونه یک کلید مینیاتوری یا یک کلید کمپکت و یا یک فیوز باشه، آیا قادر هست در کمتر از زمان مجاز 0.4 ثانیه یا 5 ثانیه اون خطا رو برطرف کنه؟ ما باید این رو چک کنیم، ما طراحا باید این رو در نظر بگیریم و این محاسبات رو بر روی دفترچه های محاسباتی حتما قید بکنیم، کاری که انجام نمیشه متاسفانه. ما باید ببینیم مثلا پریز 16 آمپری که بر روی یک مدار قرار گرفته و توسط یک کلید مینیاتوری 16 آمپر تایپ C داره حفاظت میشه و طول مدار فرض بفرمایید 30 متر 40 متر در داخل تأسیسات و قبل از اون هم شبکه توزیع وجود داره و امپدانس شبکه توزیع سر راه اون هست، آیا مقدار جریان اتصال کوتاه مینیمم در آخرین پریز این مدار اونقدر هست که بتونه آستانه قطع مغناطیسی و قطع آنی کلید مینیاتوری یا فیوز رو بگذرونه و تحریک بکنه و باعث قطع سریون بشه؟ اگر این اتفاق بیفته ما نگرانی از این بابت نداریم. دوستان عزیز ناظرمون رو هم بایستی این رو چک بکنن. چجوری باید این رو چک بکنن؟ بعد از اینکه تأسیسات الکتریکی ساخته شد و به اتمام رسید، بایستی توسط دستگاه مولتی فانکشن تستر تست امپدانس حلقه اتصال کوتاه انجام بدن و از روی نتیجه اون پی ببرن که آیا حفاظت در اون نقطه تضمین شده هست یا خیر. در مبحث 13 ویرایش 95 پیوسته 1 به این رابطه که در صفحه دیدین، رابطه یو صفر ضرب در آی کوچکتر یا مساوی زد اس مطابق با استاندارد آی سی یک ضریب 95 صدم هم اضافه شده، یعنی اینکه در لحظه اتصال کوتاه ما ممکنه ولتاژ 230 ولت رو نداشته باشیم، بلکه به دلیل شرایط شبکه و افت ولتاژ در شبکه ما ولتاژی کمتر از 230 ولت داشته باشیم. چقدر؟ 95 صدم. استاندارد میگه 95 صدم اون ولتاژ 230 ولت رو در نظر بگیر، یعنی ولتاژ 218.5 ولت رو بایستی به عنوان ولتاژ در اون نقطه اندازه‌گیری شده و در حقیقت در محاسباتمون از این عدد استفاده بکنیم. به این نکته هم توجه بفرمایید که این تناقضی که بین این کتاب و مبحث 13 وجود داره به دلیل شاید اختلاف در زمان چاپ این کتاب هاست. البته جلوتر در فصول انتهایی راجب ضریب سی فاکتور، سی مینیموم و سی ماکسیموم توضیحات داده شده و اونجا این موضوعات تکمیل خواهد شد. ایجاد همبندی کمکی برای هم ولتاژ کردن. اگر شرایط گفته شده در بند 621C را نتوان با استفاده از وسایل حفاظتی اضافه جریان مثل فیوز، کلید خودکار و کلید خودکار کوچک، منظورش همون کلید مینیاتوری هست، برآورده نمود، باید اقدام به برقراری همبندی کمکی یا همون همبندی اضافی برای هم ولتاژ کردن طبق بند فلان نمود. به جای استفاده از همبندی کمکی میتوان از وسایل حفاظتی جریان تفاضلی نیز استفاده کرد. دوستان، اگر امپدانس حلقه اتصال کوتاه زیاد باشه و جریان اتصال کوتاه مینیمم طوری باشه که وسیله حفاظتی رو تحریک نکنه و آستانه مغناطیسی یک کلید مینیاتوری و کلید خود کمپکت رو عبور نکنه و رد نکنه و باعث سوختن آنی فیوز نشه، چه کار باید بکنیم؟ یک، راه حلی که در مبحث 13 بهش اشاره شده این هست که در ابتدا ما امپدانس رو کم کنیم. چجوری امپدانس حلقه رو کم کنیم؟ با افزایش سطح مقطع هادی ها، امپدانس کم، آی شورت سیرکت زیاد و احتمالاً آستانه رو رد میکنه. اگر این کار مقدور نشد، اقدام بعدی این هست که از وسیله حفاظتی جریان زیاد سریعتری استفاده بکنیم. مثلا کلید مینیاتوری تایپ سی مون رو برداریم و به جاش کلید مینیاتوری تایپ بی قرار بدیم، با در نظر گرفتن سایر شرایط مثل جریان‌های راه‌اندازی موتورها و سایر عوامل. اگر این اقدام دوم هم میسر نشد، تنها راهی که باقی میمونه این هست که ما از طریق هم پتانسیل سازی و از طریق همبندی این نقص رو برطرف بکنیم. اگر در مبحث 13 توجه بکنید، جمله معروفی وجود داره: چنانچه شک در کارایی تجهیزات حفاظتی وجود داشته باشد، شما بایستی برای برطرف نمودن این شک در اون منطقه ای که این اتفاق احتمالاً قرار بیفته، مثلا فرض کنید اون قسمت ممکنه موتورخونه تأسیسات مکانیکی باشه یا بخش از یک تأسیسات باشه، اون منطقه بایستی همبندی اضافی صورت بگیره و همبندی اضافی مهمترین عامل در پیشگیری از بروز اتصال در اون منطقه خواهد بود که بارها مورد تست و سوال و ارزیابی قرار گرفته. در ادامه در خصوص تعیین حداقل مقاومت اتصال زمین در سیستم TN صحبت شده. موضوع بسیار مهم و چالشی، اینکه همیشه سوال میشه که مقاومت معادل نقطه خونسا نسبت به زمین چقدر باید باشه و اون عدد معروف و طلایی 2 اوم همیشه در اذهان میاد و این 2 اوم، 2 اوم باید بدونیم که از کجا نشأت گرفته و این 2 اوم از کجا اومده. از این رابطه زیر شکلی رو در صفحه 237 ملاحظه می‌فرمایید که در این شکل ملاحظه می‌فرمایید که ترانسفورماتوری نقطه خونساش زمین شده و مقاومت این نقطه نسبت به جرم کلی زمین رو با آر بی نمایش داده. از طرفی نرده فلزی یا حصار فلزی رو ملاحظه می‌فرمایید که به سیستم زمین متصل نیست و همبند نشده، فقط این نرده ها در داخل زمین فرو رفتن و مقاومت نچندان مطلوبی با زمین دارن به دلیل اینکه ما الزامات خاصی رو براش رعایت نکردیم، فقط همین نرده ها رو به صورت خیلی معمولی در داخل زمین قرار دادیم. مقاومت این جرم فلزی رو با جرم کلی زمین رو RE فرض کردیم. تصور کردیم که یک اتصالی فاز به بدنه بر روی این نرده ها اتفاق افتاده، مثلا سیم عایقش از بین رفته یا سیم پاره شده و بر روی این نرده های فلزی که با سیستم زمین هم بند نشده اند برخورد کرده. برای اینکه مطمئن باشیم بدنه های فلزی تجهیزات الکتریکی که به سیستم TN متصل هستند ولتاژ مرگاوری رو تجربه نخواهند کرد، ولتاژ بیش از 50 ولت رو تجربه نخواهند کرد، ما بایستی این رابطه رو چک بکنیم. این رابطه قابل اثباته و نحوه محاسبش هم بسیار ساده هست. در شرایطی که بین هادی فاز و زمین اتصالی برقرار شود، مانند افتادن یک هادی فاز روی یک دیوار فلزی یا دستانداز فلزی که به زمین وصل است که احتمال آن کم است، برای اینکه ولتاژ هادی حفاظتی و بدنه‌های هادی که به آن وصل می‌باشند نسبت به جرم کلی زمین از مقدار UL 50 ولت تجاوز نکند، لازم است رابطه زیر برقرار باشد: RB همون مقاومت بین نقطه خونسا و جرم کلی زمین تقسیم بر RE همون مقاومت بین اون نرده فلزی با جرم کلی زمین، کوچکتر یا مساوی 50 تقسیم بر U0 منهای 50 که یوسف ولتاژ اسمی متناوب مؤثر فاز به زمین هست، آربی مقاومت همه الکترودهای زمین که موازی نصب شدن نسبت به جرم کلی زمین، یعنی مقاومتی که الکترودی که در پست زمین کردیم و همه الکترودهای دیگه‌ای که با این الکترود موازی شدن، میتونه اتصالهای مکرر باشه که در شبکه توزیع توسط شرکت توزیع ایجاد شده، میتونه اتصال زمین‌هایی باشه که مشترکین در داخل ساختمان‌های خودشون ایجاد کردن و به شبکه متصل کردن. RE مقدار حداقل مقاومت بین یک بدن هادی بیگانه که ممکن است با هادی فاز اتصالی کند که در همبندی شرکت ندارد و هادی حفاظتی وصل نیست و جرم زمین. در حالت اتصالی از این مقاومت، جریان‌های اتصالی به جرم زمین و از جرم زمین و از طریق مقاومت RB و منبع و هادی فاز بسته می شود. نحوه عبور جریان رو هم ملاحظه می فرمایید در شکل 237. اگر هادی فاز با اون نرده فلزی برخورد کنه، جریان از طریق RE پایین میره، در داخل زمین میره و از طریق زمین و از طریق هادی RB و نقطه خونسا و هادی فاز بر می گرده به جای خودش و این لوپ به این صورت بسته میشه. یاداوری ها: مقدار RE مقداری است آماری و تجربی. آمار نشان می‌دهد که در اغلب موارد آر ای بزرگتر یا مساوی 10 او هست و صحیح هم هست. واقعا ما همینطوری یک نرده فلزی رو در داخل زمین قرار بدیم، مثلا کل نرده بیشتر از 50 سانتی متر در داخل زمین فرو نرفته باشه، مقاومتون بسیار بالا خواهد بود و عدد 10 او خیلی عدد سختگیرانه ایه، یعنی واقعا این مقدار مقاومت به دست نمیاد، خیلی بیشتر از این هاست. بنابراین برای اینکه UL کوچکتر یا مساوی 50 باشد، کافی است RB کوچکتر یا مساوی 9.9 اوم باشد. یعنی کل الکترودهای زمینی که با هم دیگه موازی میشن در شبکه توزیع در ساختمان ها و نقطه زمین شده پست، کافی برای این شرایط زیر 2.9 اوم باشن. چقدر این موضوع مهمه، در صورتی که ما خیلی از همکارانمون اصرارهای بیجا میکنند که برای فلان الکترود تکی بایستی مقاومت زیر 2 اوم داشته باشید و یا در تفاهمنامه اماکن به اشتباه نوشته شده که بایستی مقاومت هر تک الکترود در داخل ساختمان به تنهایی زیر 2 اوم باشه. این اصلا همچین چیزی مورد قبول نیست، با هیچ منطق و استانداردی سازگار نیست. و تازه اگر ما RE رو عدد پایین و ناچیز 10 اوم در نظر بگیریم، میبینید که مقاومت معادل کل 2.9 اوم هم کفایت میکنه که در واقع RE عملا مقدارش خیلی بالاتر از این چیز هاست. انتخاب مقدار RE بر عهده مجری مقرراته، یعنی در هر شهری در هر منطقه RE بایستی که اینجا هم تاکید شده مقدارش تجربی و آماری بایستی توسط مجری مقررات اونجا اعلام بشه. قبل از اعمال این قاعده RB کوچکتر یا مساوی 2 اوم انتخاب میشد و اینک مقدار بزرگتری قابل قبول می باشد که فراهم کردن RB کوچکتر یا مساوی 2.9 اوم ساده تر از RB کمتر از 2 اوم است. برای تشریح بیشتر به پیوست 6x6 مراجعه شود. صفحه 237. استفاده از وسایل حفاظتی اضافه جریان و جریان باقی مانده در سیستم های TN. در سیستم های TN از انواع وسایل حفاظتی جریان می توان استفاده کرد. در این سیستم ها علاوه بر اینها از وسایل جریان باقی مانده هم می توان استفاده کرد، با این تذکر که استفاده از وسایل جریان تفاضلی در سیستم TNC ممکن نیست. عرض شد و از محل نصب این وسایل سیستم را باید تبدیل به TNS نمود و از هادی های مجزای PE و 0 استفاده کرد. استقرار الکترود مستقل برای وسایل جریان باقی مانده در برخی موارد در سیستم TN. مطلب بسیار مهم دیگر این است که در صورت استفاده وسایل جریان تفاضلی در سیستم های TN، اگر در خارج از حوزه اثر همبندی برای هم ولتاژ کردن باشد، یعنی در محلی که قسمت های هادی بیگانه آن در همبندی شرکت ندارند، بدنه های هادی تجهیزات الکتریکی نباید به هادی پی یا پن در سیستم TN وصل شوند. در این حالت بدنه ها باید به الکترود مستقلی وصل شوند که مقاومت آن نسبت به جرم زمین با مقدار مربوط به جریان عامل وسیله تفاضلی هماهنگ باشد. مداری که به این ترتیب تشکیل می شود سیستم تیتی بود و مقررات آن سیستم را بایستی جاری نمود. در حقیقت دوستان در سیستم تیتی همونطور که قبلا هم ذکر شد استفاده از کلید جریان تفاضلی الزامی هست و اگر ما به نوعی سیستم تیتی رو ایجاد کردیم به ناچار بایستی الزاماتش رو هم بپذیریم، یعنی اینکه از کلید جریان باقی مانده یا RCD حتما استفاده بکنیم. صفحه 238 منع استفاده از الکترود زمین مستقل در سیستم TN. گاهی دیده شده است که در سیستم‌های TN بعضی از تجهیزات سیستم را به یک الکترود زمین انفرادی وصل می‌کنند، یعنی یک الکترود جدا برای یک وسیله خاصی می‌زنند و اون الکترود رو متصل نمی‌کنند به هادی PE یا هادی PN بدون آنکه آن الکترود به هادی حفاظتی یا هادی PN هم وصل شده باشه. در بعضی موارد نادر ممکن است مقاومت الکترود انفرادی، همون یه دونه الکترود جداگونه که با جرم کلی زمین مقدارش میشه RA، از مقاومت کل زمین سیستم RB کوچکتر باشد و در این حالت اگر یک اتصالی بین هادی فاز و بدنهای هادی اتفاق افتد ولتاژ همه بدنهای هادی سیستم به مقدار خیلی بیشتر از مقدار مجاز برسد. تروارهای شکل 9621 و مثال گفتش در آن گویا می باشد. بنابراین استفاده از الکترودهای زمین انفرادی در سیستم TN ممنوع. یعنی میگه که اگر میخوای الکترودی رو احداث بکنید در سیستم TN میگه حتما بایستی این رو به هادی پی یا پن منتصل بکنی و اجازه ندارید این به صورت انفرادی باشه مگر اینکه الزاماتش رو هم بپذیرید، یعنی از کلید جریان باقی مانده برای حفاظت اون وسیله انفرادی استفاده بکنید. در ادامه شکل صفحه 238 رو با هم دیگه مرور و تحلیل میکنیم. نقطه خونسای سیستم زمین شده، سیستم TN هست. چند تا وسیله برقی داریم که بدنه هاشون فلزی هست و متصل شدن همه بدنه ها به هادی PE الا یکی از این وسایل که در حقیقت اون وسیله‌ای که شبیه موتور هست و اون آدمک کنار اون وسیله و در تماس با اون وسیله هست، سه تا فاز بهش متصل شده اما بدنه اون به هادی پی متصل نشده و از طریق یک الکترود انفرادی زمین شده. مقدار مقاومت این الکترود زمین با جرم کلی زمین هم RA نمایش داده شده، مقاومت نقطه خونسای زمین شده با جرم کلی زمین RB نمایش داده شده. میخوام این رو بررسی کنیم که اگر اتصال بدنه‌ای در داخل این وسیله این موتور الکتریکی اتفاق بیفتد بر روی ولتاژ PE چه اتفاقی میفته و سایر بدنه ها چه ولتاژی رو تجربه میکنند و آیا این مقدار ولتاژ قابل قبوله یا نه بیش از حد مجاز و مرگ‌آفرین خواهد بود. مدار معادل در پایین ترسیم شده، شبیه سازی شده که بدنه اون موتور الکتریکی ولتاژ دار شده، یعنی یک اتصال بدنه در داخل اون موتور الکتریکی اتفاق افتاده، جریانی از سمت هادی فاز تحت عنوان IF حرکت میکنه و میاد از طریق مقاومت RA وارد جرم کلی زمین و از طریق جرم کلی زمین مسیر بسته میشه و از طریق مقاومت RB به نقطه خونسای سیستم برمیگرده و این جریان تا زمان پاک شدن خطا توسط وسیله حفاظتی ادامه پیدا خواهد کرد. IF رو اگر بخوایم رابطه براش بنویسیم، IF برابر است با مقدار ولتاژ U0 تقسیم بر RA به اضافه RB. این رابطه از کجا اومد؟ در حقیقت این همون امپدانس حلقه اتصال کوتاه رو داریم براش می نویسیم. در حلقه اتصال کوتاه دو تا مقاومت بزرگ وجود داره، RA و RB، و از امپدانس لاین و امپدانس ترانسفورماتور هم صرف نظر شده. پس IF می شود U0 تقسیم بر RA به اضافه RB. UF ولتاژ خطا کجاست؟ ولتاژی است که بین جرم کلی زمین و هادی PE اتفاق می افته و از اونجایی که تمام PE ها متصل هستند به همه بدنه‌های فلزی سایر تجهیزات، ولتاژ پی هر چقدر که باشد همه اون بدنه‌ها این ولتاژ رو تجربه می‌کنن. یو اف برابر میشه با آی اف ضرب در آر بی، که در تصویر و در متن به اشتباه نوشته شده آی اف ضرب در آر آ. شما اصلاح کنید، یو اف برابر است با آی اف ضرب در آر بی. ملاحظه میکنید که در تصویر یو اف ولتاژ بین جرم کلی زمین هست و نقطه خنثی سیستم، که ضرب آی اف هست در اون مقاومت آر بی. جایگذاری کنیم یو اف به جای آی اف رو که از خط بالا به دست آوردید، جایگذاری کنیم در فرمول پایین، یو اف میشه آر بی ضرب در یو صفر تقسیم بر آر بی به اضافه آر آ. این رو هم اصلاح کنید که آر آ نیست، در حقیقت آر بی هست. خب مثال زده، گفته اگر آر بی رو 2 اوم فرض کنیم، آر آ رو 1 اوم فرض بکنیم، یو صفر هم 220 ولت باشد، اگر جایگذاری کنیم یو اف برابر میشه با 2 ضرب در 220 ولت تقسیم بر 3، یعنی میشه 147 ولت ولتاژی هست که هادی پی ای پیدا میکنه، و هادی پی ای هم متصل به همه بدنه ها، این مقدار ولتاژ همه بدنه ها خواهند دید، و کسانی که در معرض این بدنه ها باشن مثل اون آدمکی که در تصویر پایین وجود داره، این مقدار ولتاژ یو اف رو همونطور که در تصویر میبینی زیر دست خودش احساس میکنه و این مرگاور هست. و اگر یو آر رو بخوایم حساب بکنیم، یو آر رو هم 73 ولت حساب کرده، یعنی ضرب آی اف در مقاومت آر آ که 1 اوم هست، یعنی خود بدنه اون موتور الکتریکی هم که به صورت انفرادی توسط یک الکترود جدا به زمین متصل شده، اون هم ولتاژ مرگاوری رو پیدا خواهد کرد. پس شکل بسیار واضح و خیلی خوبی بود در خصوص اینکه چرا در سیستم های تی ان نباید از الکترودهای زمین انفرادی استفاده کرد. صفحه 239 یک نتیجه گیری مهم این است، مهم برای سیستم تی ان. تا چندی پیش، خیلی این صفحه مهمه، این صفحه رو دوستان علامت بزنید، به هر کسی که، به هر مهندس برقی که از روی ناآگاهی اصرار داره بر روی این که مقاومت الکترود زمین انفرادی، یه دونه الکترود زمینی که در داخل ساختمان میگذنید، این الزاماً باید زیر 2 اوم باشه، این برگر رو کپی بگیرید بهش بدید، بگید اینو بخون، اگر علاقمند بودی صفحات قبل این کتاب رو هم بخون. تا چندی پیش عقیده بر این بود که مقدار کل مقاومت زمین هادی های حفاظتی پی ای یا پن در یک سیستم تی ان با ولتاژ 220-380 ولت نباید از 2 اوم بیشتر باشد. میگه در قدیم دلیل آن هم با توجه مطالب بند فلان بود که در شرایط عادی اگر اتصالی بین یک فاز و یک هادی بیگانه بروز کند، مقدار آماری این مقاومت اتفاقی حداقل 7 اوم خواهد بود، و بنابراین انتخاب مقدار 2 اوم قابل توجه است. سپس عقاید بر این قرار گرفت که مقدار 7 اوم انتخاب بسیار محافظه‌کارانه است. درستم است، شما یه دونه نرده یا مشابه به اون رو تو زمین وست، به زمین وست بکنید بدون اینکه کاری خاصی انجام بدین برای کاهش این مقاومت، این عدد 7 اوم عدد بسیار پایینیه و در واقع عدد خیلی بیشتر از این صحبت هاست. همیتوان مقدار مقاومت اتفاقی رو تا 10 اوم نیز انتخاب نمود بدون آنکه در احتمال بروز برق گرفتگی تغییر زیادی پیش آید، و در این صورت مقدار مقاومت کل هادی خنثی نسبت به زمین میتواند 2.9 اوم باشد. اما اینجا این خیلی مهمه، جدیدترین عقیده در این زمینه این است که در سیستم هایی که انحصاراً از کابل های زیرزمینی استفاده میکنند، اصلاً توجهی به مقدار مقاومت هادی خنثی نسبت به زمین نشود. یعنی میگه این 2 اوم هم اصلا نمیخواد بهش 2 اوم برای کل نقطه خونسا معادل، میگه اینم نمیخواد بهش اهمیت بدید، زیرا مقدار آن هرچه باشد به شرط اینکه سایر مسائل مانند قطع مدار در 14 یا 5 ثانیه رعایت شده باشد، خللی در ایمنی وارد نخواهد شد، زیرا اتصال اتفاقی بین یک فاز و یک بدنه هادی بیان در سیستم کابلی بسیار بسیار نامحتمل است. ما امروز شبکه‌های توزیعمون خیلی کابلی شدن، خیلی به سمت کابلی شدن رفتن. عنایت بفرمایید، یا شبکه‌های ما در قدیم هوایی بودن، سیم‌های لخت مسی بودن، یا شبکه‌های زمینی بودن. خب اون شبکه‌های زمینی که به کار خودشون دارن ادامه میدن، اما شبکه‌های هوایی قدیم که وجود داشت، اینها به دلیل برخی از مسائلی که در شبکه‌های توزیع وجود داره و سرقت سیم‌ها و مسائل اینچنینی، یا برخورد شاخه درختان و گرفتاری هایی که برای شرکتی توضیح ایجاد کرد، خیلی از شبکه های مسی سیم لخت برچیده شده و به جای اونها کابل های خود نگهدار اومدن و این روند و روال همچنان داره ادامه پیدا میکنه. بنابراین میتونیم اینطور بگیم که اتوماتیک داره شبکه های ما به سمت شبکه های کابلی شدن پیش میره و اصلا به این مقدار 2 اوهم یا مقادر دیگه اصلا نیازی است بهش توجهی بشه، حتی برای مقاومت معادل کل نقطه خنسا. اینکه یه دونه الکترو در داخل ساختمان به تنهایی زیر 2 اوم باشه که دیگه به طریق اولا اصلا دیگه جایی و محلی از اعراب نداره و اصلا نباید بهش توجه کرد. ممکن است این سوال پیش آید که چرا از اول این فکر نشده بود. جواب این سوال رو میتونم در 2 قسمت داد. الف، در ابتدای هر کاری به دلیل نبودن آمار کافی گرایش به این سمت است که مقادیر آماری با محافظه‌کاری بیشتری انتخاب شود. یعنی اون اوائل اینو 7 اوم در نظر گفتن، نکنه اتفاقی بیفته، نکنه مشکلی پیش بیاد. پس از سالها آزمایش دیده شد این مقدار بسیار کوچک انتخاب شده بود و بنابراین مقدار آن را به 10 اوم افزایش دادن که در نتیجه انتخاب مقاومت کل سیستم 2.9 اوم به جای 2 اوم مجاز گردید. دوم، در سابق به دلایل بسیاری که وارد آنها نخواهیم شد، بیشتر شبکه‌ها هوایی بود و اینک با گذشت زمان از حجم شبکه‌های هوایی کاسته شده. اینو کی نوشته آقای موسیسیان؟ سال 82، الان 97 دیم. یعنی خیلی دیگه بیشتر شبکه‌هامون کابلی شده و به حجم شبکه‌های زیرزمینی افزوده شده است. همانطور که گفته شد، بروز اتصال بین یک هادی فاز و یک بدنه هادی بیگانه در شبکه کابلی بسیار نامحتمل است و مطالب گفته شده در بند فلان را باید فقط در مورد شبکه‌های هوایی به کار بست. به طور خلاصه، در روز به روز اهمیت مقدار مقاومت آربی در سیستم TN کاسته می شود. متاسفانه برعکسه. همکاران ما که از روی ناآگاهی و عدم مطالعه موضوعاتی رو مطرح میکنن، اصرار دارن بر روی این که یک الکترود در داخل ساختمان احداث بکنه مقاومتش بایستی الزاماً زیر 2 اوم باشه و شیوه نامه و تفاهم نامه مثل اماکن میاد این موضوع رو بدتر میکنه و در کل کشور این رو تسری میده به اشتباه و به غلط. دوباره تأکید میکنم و تکرار میکنم، روز به روز اهمیت مقدار مقاومت آربی در سیستم TN کاسته میشود، به طوری که همکنون در سیستم های تمام کابلی TN دیگر احتیاجی به کنترل مقدار مقاومت آربی طبق بند فلان نیست. با وجود این، لزوم برقراری اتصال زمین برای هر انشا به قوت خود باقی است. میگه انشا رو بزنید برای هر ساختمان، الکترود زمین رو داشته باشید، اما که مقاومتش چقدر باشه دیگه اصلا مهم نیست و مطرح نیست. خدا رحمت کنه مرحوم موسیسیان رو، دیگه باید چجوری می نوشت؟ از این واضح‌تر و از این روشن‌تر که ما به اهمیت صحبتش پی ببریم. امیدوارم ما با مطالعه دانشمون رو روز به روز بیشتر بالا ببریم و استفاده بکنیم از نتایج مطالعات و تجربیاتی که بزرگان ما در صنعت برق برای ما به میراث گذاشتند. بیش از این مطلب رو طولانی نمی کنم. هر گونه نقد، پیشنهاد، انتقادی دارید لطفاً به آیدی تلگرام بنده ارسال بفرمایید، در خصوص کتاب هندبوک اشنایدر، در خصوص این فایل های صوتی. روز و روزگار بر شما بزرگواران خوش.